هزار افغان به کشور خود بازگشتند. گزارش مشترک یونیسیر و آیایمی افزاد که از اول جنوری تا اول نومبر سال 2025 مجموعاً بازداشت های ثبت شده به 102,249 مورد رسیده است. افزون بر این در گزارش آمده که در سال 2025 حکومت پاکستان چندین دستورالعمل جدید صادر کرده که بر وضعیت افغان ها در این کشور تاثیر گذاشته. در جنوری افغان ها معذب به ترک اسلام آباد و راولپندی شدند. در اپریل مرحله دوم طرح IFRP شامل دارندگان کارت ACC شد و در جولای دارندگان کارت PR پس از پایان اعتبار کارت هایشان اخراج یا بازگردانده شدند. مهاجران افغان در پاکستان میگن که تمدید ویزاهای اقامت از 5 ماه پیش متوقف شده و بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس از اخراج زندگی میکنند. این گروه شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی و حقوق زن، خبرنگاران و هنرمندان و افراد آسیب پذیر است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان برای امنیت خود به پاکستان آمدند و میگویند اکنون راه بازگشت به کشورشان را ندارند. فیلیپ یوگراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تازگی هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده است.
بیشتر از خبر،
در ولایت نینگرهار بیماری تب دنگی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که خودشان، اعضای خانواده و بسیاری از باشندگان قریه و منطقهشان به این بیماری مبتلا شدند. مسئول ریاست صحت عامه حکومت طالبان در نینگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و گفته که در حال حاضر ده ها تن از مبتلایان به این بیماری در شفاخانه انتانی این ولایت بستری‌اند. دنگی یا تب شدید یک بیماری ویروسی است که از طریق پشه های آلوده به ویروس بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به انسان سرایت می کند. بیشتر از همکارم بشنویم.
دنگز بپرتوم خوبیه چی لارم دکتر تا دوائی را کرل و سلک زر خیمه شکردی.
بسمینه باشنده شهر جلال‌آباد ولایت نینگرهار که به بیماری تب دنگی مبتلا شده است. می گوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشه دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم، درد بدن و سردرد. همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه باشنده ولسوالی کامه نینگرهار نیز میگوید که چند روز به خانواده او به این بیماری مبتلا شدند.
در خانواده خود ما هم یکی دو کودک به این بیماری دنگی مبتلا شدند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانواده هایشان این بیماری را دارند. واقعا در منطقه زیاد شده است.
بیماری دنگی یا تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب مانند ولایت نینگرهار به ویژه در فصل بارانها شیوع بیشتری پیدا می کند. دکتران می گویند که نشانه های این بیماری تب بلند ناگهانی، درد شدید در سر و پشت چشم ها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ و دانه های سرخ روی جلد است. با گفته آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود می‌یابند، اما در موارد شدید نوع خطرناک‌تر آن می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود، نیاز به بستری شدن در شفاخانه دارد و حتی در برخی موارد می‌تواند سبب مرگ شود. امین الله شریف، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در نینگرهار، روز جمعه 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها 88 بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانه انتونی نینگرهار بستری هستند.
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام نینگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی‌ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی ما اصلا جای خالی نمانده. همین حالا 88 مریض بستر داریم. واقعا زیاد شده.
اومی افزایدین در حال است که شفاخانه انتانی نینگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتوری روبروست. متخصصان صحی میگویند بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوه‌های تازه استفاده کند. محمد حکیمی، دکتر داخله، به رادیو آزادی گفت:
درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدنش را تکمیل کند. جوس و میوه‌های تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
با گفته او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشه ها و محلات تولید مثلشان مانند آبهای ساده و استفاده از مواد ضد پشه و پشه خانه انجام می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده می شود که هر سال بین 100 تا 400 هزار نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
یک بررسی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان 20% کاهش یافته است. با وصف کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این گزارشش در مورد افزایش تولید مواد مخدر ترکیبی کیمیایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مواد در لابراتوارها با استفاده از گیاهان طبیعی تولید می‌شوند. پروسه تولید آنها است. شناسایی آنها برای پلیس دشوار بوده و تولید آنها تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی گیرند. در این گزارش تفصیلی آرش همایون پیامدهای ممنوعیت کشت کوکنار بر زندگی دهاقین افغان را بررسی کرده است.
عبدالله باشنده یک قریه دورافتاده ولسوالی درایم در ولایت بدخشان است. او به طور مخفیانه یک مقدار کم کوکنار در زمین خود کشت کرده. عبدالله که نام واقعیش را افشا نکرده می گوید که کمپاین محو کوکنار در قریه او تا هنوز آغاز نشده و نمی داند که چه اتفاقی با مزارع کوکنار او خواهد افتاد. به گفته عبدالله افرادی که در نزدیک سرک ها زندگی می کنند به دلیل ترس از طالبان بیشتر محصولات دیگر را به جای کوکنار کشت کرده اند.
جایی که دسترسی دولت از حکومت است در نزدیکی سرک است اینجا اصلا کشت نشده. هیچ کس که شد نمیکنم چون بدیل شپاشن یا مثلا در منطقه ما گندم از جو از نخواد از ایزار اکش کردن نگرانی فقر است یا بیکاری است فقر است یا مشکلات است مشکلات اقتصادی و مشکلات جدی اقتصادی برو میشن مردم.
یک دهقان دیگر از ولایت بادغیس نیز که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که پس از فرمان طالبان کشت کوکنار در آن ولایت ممنوع شده، اما شماری از دهاقین به طور مخفیانه در مزارع دوردست کوکنار کشت کردند. هر قدر فاصله با مناطق سنتی کشت کوکنار در ولایت هلمند، قندهار و فراه نزدیکتر باشد، ممنوعیت کشت کوکنار هم شدیدتر می شود. از زمانی که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در سال 2022 میلادی طی فرمان کشت کوکنار تولید و قاچاق تریاک را غیر قانونی اعلام کرد، کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. در آن زمان کشت کوکنار در حدود 232 هزار هکتار زمین صورت می گرفت، اما یک سال بعد یعنی در سال 2023 میلادی کاهش قابل توجه یافت. یک بررسی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 میلادی 12800 هکتار از زمین‌های افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما این میزان در سال جاری به 10200 هکتار کاهش یافته که بر اساس این بررسی 20% کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. حاجی ظاهر باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز برای رادیو آزادی گفت که مجازات کشت کوکنار در منطقه آنها شدید است، بناهن مردم به کشت پنبه و سایر محصولات جاگزین رو آوردند. آقای ظاهر اشاره می کند که آن منطقه فاقد آب است.
نیمروز که است در کل همی ولسوالی چهاربرجک بهترین و کلونترین زمینه به خاطر کشت و زراعت است. جایی که بعض جا هسته که تقریبا 100 سال اونجا کشت نشده چون که او با اونجا نمیرسته دیگه اینجا بهترین زمینه را داره و اصلخیزترین زمینه را داره، زمینه سنگ نداره، زمینه اصلخیز هسته، یکانا چیزی که اینجا کمبود هسته کمبود او هسته.
نیمروز در منطقه جنوب غربی افغانستان واقع شده که به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار دارد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که بعد از ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان، دهاقین افغان به کشت گندم و سایر محصولات روی آوردند. اما به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کمبود آب، بیش از 40% زمینهای زراعتی افغانستان بایر شده. هدایت الله عمرخیل کارشناس امور زراعت نیز میگوید بخش از زمینهایی که در مناطق جنوب غرب افغانستان به طور سنتی در آنها کوکنار کشت میشد بایر شدند، اما به گفته او دلیل گسترش زمینهای بایر ممنوعیت کشت کوکنار نه بلکه خشکسالی است. آقای عمرخیل به رادیو آزادی گفت برعکس، مناطق حاصلخیز از غزنی تا هرات در حال گسترش است.
در افغانستان زمین زمان بایر می شود که آب به آن نرسد. 6-7 ماه می شود که در حوزه جنوب غرب باران نشده. این خود باعث بایر شدن زمین ها شده. در مناطقی که کوکنار کشت می شود زمین دو فصل است. در یک فصل اگر کوکنار کشت می شد فصل دوم کشت نمی شد. به هر حال زمین بایر می بود. طور مثال ولسوالی نوزاد به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته. متاسفانه بسیاری از کشت ها نابود و باعث شده که زمین بایر شود. من فکر می کنم تغییرات آب و هوا و کمبود آب نقش بیشتر نسبت به عدم کشت کوکنار دارد.
اداره ملی احصایه افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، در گزارش اخیراً اعلام کرده که محصولات گندم در افغانستان کاهش یافته و محصولات آن در سال جاری صرف 4.5 میلیون تن بوده است. این اداره اعلام کرده که این گندم بیشتر در ولایت هلمند، قندوز، هرات، قندهار، فراه و بادغیس به دست آمده و به دلیل عوامل مختلف از جمله خشکسالی، حاصلات زمین‌های آبی در مقایسه با سال گذشته 4% و زمین‌های للمی 24% کاهش یافته است. هدایت الله عمرخیل کارشناس امور زراعت معتقد است که میزان زمین‌های زراعتی در افغانستان محدود نشده، با آنکه مقدار آب موجود در افغانستان کمتر از گذشته است، ولی مساحت زمین‌های زراعتی به دلیل استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای که افغان‌ها در سال‌های اخیر با آن آشنا شده‌اند گسترش یافته.
زمین های زراعتی در افغانستان زیاد شده. دشت ها از غزنی تا هرات به زمین های حاصلخیز تبدیل شدند. در حال حاضر تعداد از باشندگان ولایات وردک، لوگر و حتی کابل از سیستم جدید قطره‌ای استفاده می کنند که یک گام مثبت است و می توان با آب کم زمین های زیاد را آبیاری کرد. با آنکه یکی از عوامل منفی این است که آب موجود در زمین تخلیه شده دوباره تغذیه نمی شود، ولی با آن زمین حاصلخیز شده است.
در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز گفته شده که عواید دهاقین افغان از تجارت کوکنار و تریاک تقریبا به نصف آن کاهش یافته. این درآمد در سال 2024 میلادی 260 میلیون دلار بود، در حالی که درآمد آنها در سال جاری به 134 میلیون دلار می رسد. دوست محمد احمدزی استاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی این نکته را زیان بزرگ برای اقتصاد افغانستان خوانده می گوید.
از زمانی که کاروبار کوکنار و مواد مخدر در افغانستان ممنوع شد، با آنکه عواید آن غیر قانونی بود، ولی مردم افغانستان همه ساله میلیون ها دلار به دست می آوردند. برای جبران آن البته که راه های قانونی وجود دارد. دهاقین می توانند زعفران کش کنند، باغ های میوه، سبزخانه ها و کارخانه های کوچک لبنیات ایجاد کنند. اینها راه های قانونی هستند که از آن می توان به حیث جبران و بدیل استفاده کرد.
سازمان ملل متحد بارها از جامعه جهانی خواسته تا در بدل کشت کوکنار با دهاقین افغان در زمینه معاشیت بدیل کمک مالی کند و طالبان نیز بارها این خواست را مطرح کردند. در دور جمهوری مخلوعی افغانستان، دهاقین افغان به طور منظم کمک‌های جامعه جهانی را دریافت می‌کردند، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، نه تنها این کمک‌ها، بلکه سایر کمک‌ها نیز به تقریباً هیچ کاهش یافته است. دهقانی که از ولایت بدخشان با نام مستعار عبدالله با رادیو آزادی صحبت کرده می گوید تا که حکومت طالبان در بدل عدم کشت کوکنار هیچ کمک بادعاقین افغان نکرده و به همین دلیل او در 10 جریب زمین خود به طور مخفیانه کوکنار کشت کرده است.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزای روزنامه نگار دعوت کردیم. آقای بارکزای با خانواده خود در ماهای اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزای صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشید. سلام های خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما سایم میشنم و تقدیم میکنم به شما و تمام همکاران همچنون.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت به فرصت تبدیل کنه. این تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بی وطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده، چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو. یک زندگی را چی گونه می سازد، چطور با جامعه سازگار می شد، چطور با محیط، چطور از اقل از آموخته‌های خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش از اقل در مو کشوری که مهاجر شده بسازد، اگر او به مو تلاش‌های خود انسان تعلق می گیرند.
روزانه چی میکنی، سرگرم چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب من فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبانهای واقعا سخت دشوار است. بعض وقت تا خودم استادم شوخی میکنم، یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از زبان مصروف بودند در گرامر از و در مسائل دیگه ازی، یا همو آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار از مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای ازی بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف و یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح، اگر خدا خواسته باشه در کدام سطحی را پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از این طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجرت به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانهای دیگه هم آنجا هستن که میرین در کلاس آنجا؟ افغانهای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما 2 افغان دیگه هست، در دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا کورسی که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج هم آموزش هم امتحان و دیگه مواردی که میگیری، یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است، با وجودی که مشکلات دیگه دشواره ها را دیده از دیگه دیگه افغان هم هستن، کسایی که وقت را آمده دخل تانسته یک شغل به خود اختصاص بده یا مو در یک بخش کار کنه و یا خودش با یک تجارت کوچک به خود داشته باشه هست. افغان های هموطن های مده ایجا زیاد هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب ما خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالات های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن هست که هم مرز هم مرز یا در کنار مرکز همی ایالات واقع شده، که از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت‌ترین شهر آلمان حساب میشم.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن با آلمان طبعا انسان در حالتهای مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات بده، خصوصا عدم رسیدگی. بعض وقت هم خدمات میخوای بر به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. می است که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هم وطن ما دست به کار میزنه که حیثیت از او به حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا تلاش هستیم تا بتونیم. بله بفرمایید.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب، یکی از دشواری ها زیاد است. یکی از دشواری ها می چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت می آیم، ما در جهان اول در اینجا با محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مشار ادخل تفاوت بسیار با مو فرهنگ و عنانه ما دارنی است که انسان وادار می سازد تا ادخل با مو محیط و محول خود آشنا بسازد و مطابق همی مردم ادخل عیار بسازد. بسیار سخت است. اگر به ما آسان باشه شاید به طفلم سخت باشه، شاید به خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. در وقتی می بینی که همه زبان تو را نمی فهمه و یا همه اگر انگلیسی تاندازی امروشن صحبت کنی، بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمی کنه و تو را مجبور می سازد که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که ادخل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی است که دیگه سالیان متمادی است، امو پولی که از طرف دولت به واداده میشه امور میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنه هم افغان ها متره، در حال که نیست، در حال که افغان های خصوصا در 3 سال اخیر آمده دانسته ادخل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار افتاده داشته باشه. دیگه می دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بله اول دوم البته.
بله تشکر. بارگزه عزیز، دری نوما چقدر چی مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای بجای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت هم ما از اخل خاموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ما را در بر میگیره تا کورس شروع شد و همون تعدادی که نیاز است با 15-20 تن باید شروع همون تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا یک ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم. دیگه
دارای چند فرزند هستی برگزای صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، ما خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خوردمان 2 ساله است. 2 دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاص سطح آلمانیشان از مکتب خوب است. در اطفال در اینجا زود در 3-4 ماه سطح گفتاری هم و عامیانه را که با کودک های دیگه صحبت میکنه، با استاد صحبت میکنه، زود فرا میگیره دخل. اما در سطح یکی که بتانه بخانه و بنویسه در او سطح انوزه نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. دخل ما امیدوار هستم که دختران به اینجا تحصیل کنه و آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پانسونا برای دخترها باز شوه و هیچ کس از ادب یعنی ممانعت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانعت وجود نداشته باشه. هر کس بتونه به هر سطح با هر سطح که میخواد درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه و ما امیدوار هستم که با همو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که
به خاطر تحصیل و کاروبار و وطن ترک کنه و بره به کشور دیگه و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و چند ماه را در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امرایشان داشتیم و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم. تقریبا حدود 6.5 تا 8 ماه را ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجبور 2 سال در بر گرفت که ما از ام آغاز ای که معمولیست خود را ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% همون زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره، 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم همون است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خل بیرو یک جایی میبرایی و هل لحظه ترس زیره داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بلاخله با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرست شکنجه کنه. واقعا سخت است زندگی زیر حکومت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی و خصوصا از نه تنها ما، تنها بعض ها هم بود دخترها را میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده، واقعیت وام با مشکلات است. مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری یا دخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است، نه رسانا نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجود جرات داره تا حقایق بگویه. دیگه زندگی سا دخل همی که زنده است و یک لقمنان برشان میرسه به می کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و دخل ای تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف روشنی بره و یک امیدواری به خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شوند.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزای روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزای، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگر متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم یا رسانه دیگر رسانه ها بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های زیر متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. واقعیت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانما بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بتا و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم با می رسانه هم کار بودم. واقع گزارش هایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارش هایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبود امو اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود، متاسفانه بعض گزارش های نشر نشد. دیگه دشواره زیاد بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم حاضر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تک فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس که سازر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر رسانه هم که در افغانستان بود مطابق همون پالیسی چند ماده ای فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود. رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز عمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمیتونست و اندک هم اگر یک گزارش از او کمک امو از امو طرز عمل بیرو میشد، سباش مکتوب میرسید و رسانه از خل تعدید میشد. متاسفانه رسانه ها همو آزادی که در جمهوریت امو 20 سال داشت، متاسفانه 10% یا 20% هم امو آزادی را نداره. هر گزارش که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعض گزارش هایی که از خل میبینه کمک زننده است، باید توی رهداروان میگنم و مدیر مسئولای رسانه با بخش مطبوعاتی از وقت وقتی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه یعنی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگارهایی که اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش ها به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت میکنند. تشکر از شما آقای بارکزی. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد. در کدام موارد بود این گزارش ها؟ موضوعاتش چی بود؟
خب ما دو گزارش ها میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از اندار چند منبع به ما گفت که تقریبا تعداد زیاد حتی ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و هم سنگران جنرال رازق یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصب داشت و طبعا رسانه بالای از گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازق همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا هم گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق به این مورد حاضر نشد چون میترسته و هم ارسنی است که دخل من اندک حقایق بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگه رفته ندانم. دیگه کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از این اطلاعات و اسناد با من داده بود، متاسفانه و هم جزئیات بیشتر از این نمیفهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی اسناد اختیار ما قرار داده بود که داخلی گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفتن واره میگرفت. دیگه فعلا هم به صدها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست، اما روزه است در قندار افراد ترور میشه اما رسانه‌ای نمیشه. که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق ربط داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگرها پیروز می شد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چی در زاول، چی در ایلمن، چی در اروزگان، چی در قندار. و حتی بعد وقت ما می دیدیم که پای خود فراتر از او زون می گذاره میره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبا.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبات تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود اما فعلا تاراج معدن به اوجش رسیده. طالبات شرکت های زیردخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که این شرکت به نام تو، من 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن برات میدم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارغزایی؟
نه، اسناد و مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم امی گزارش ما حداقل ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، ما با نفر حداقل من میتونستم اسناد از رو بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رأس معدن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خود اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که این را یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که مده این مورد 20,000 دلار به فلانی طالب دادم، فلانه مادن سنگ مرمره گرفتم. حداقل اسناد به من نمیداد چون وا میراث داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانشم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم حداقل اگر این محدودیت و این عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج ماده.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند.
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از وقتی که تو همی قراردادهای ماده که تو امضا کردی در وما بته مبالغ یک گزارش جور میکنم. هیچ رسانی این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شوه، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید معدن باید در مصاحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شوه، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله. چون او با محیط زیست. تشکر آقای بارغزایی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم، در همین جا این موضوع را میمانیم. میشه حالا برای ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور شبانه به 15 زبان ادبیات پانتون کابل راه یافتم و بعد از اینکه راه یافتم یک ماه یا دو ماه در اوجه درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کتا مدت آموزشی، خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یاد اوج فرا می گیرستیم. من یک چند کورس از این فرا گرفتم و بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث آموز کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعد اندموج خبرنگار رسمی شدم و اساسا می بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که وادا ریملا سمندر و بعد خانمشان فریده نگزاد مسئولیت ای رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از این رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کاری که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقتی من اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم و را دم و فولدر سیو نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر تر مقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یار که خود شک میزنم باز حداقل مرا در اونجا دلداری میداد خیر است همی که گزارشتو نشر کردی ساختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد از خیر اگه نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب من می بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به اما غفلت یا ای که نمیفهمیدم اما گزارش چیگونه سیزیب میشه در کمپیوتر و ثبت میشه و اینی را بالاخره گزارش ما نشد نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار میکردی، گزارش تهیه میکردی، با مردم صحبت میکردی؟
خوب یکی از دوره های طلایی همین دوره جمهوریت بود. مثلا کسایی که نسلی که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که دمو جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و دمو جا پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم. یک با ما یک دوره طلایی بود، متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کرده نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه همو تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود، یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همون دورهی بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لازات شیرین با همکارا داشتیم، با مسلکای خود داشتیم. از اقل یکی از دوری بود که ما در این دوره تانستم از اقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم، شاید دستاوردها رو دیگه ما در زندگی نداشته باشم. یه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردات خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها با ما، شاید با تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود بالاخره فرصت داده نشد با جوان ها، اگر فرصت داده می شاید دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته در بحران برده بود و بار دیگر تسلیم امو بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادهش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
دا با تو شان مسوزی دا هر پروانه داری.